مسکو شناخته شد.
خب تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دیگه وقت چندانی هم نمانده. بحث راست و دروغ بحث خوبی بود، انشالله که تلنگری شده باشه برای که از همه امروز و از همه لحظه تصمیم بگیریم که انشالله در زندگی راستر باشیم.
بله، یک هفته با شما برنامه تقدیم شد، انشالله که رضایت داشته باشین.
بله،
ما با بخش های مختلف برنامه کوشش کردیم که شما رضایت داشته باشید.
خب فهمیدم دیگه.
آرزو میکنیم که در زندگی و در مواجهه با مشکلات نتیجه ای داشته باشین که رضایت داشته
باشید.
بله،
فهمیدم که هفته بعد درباره رضایت گپ میزنیم.
بله، زنده باد زندگی.
تشکر و خدا نگهدارتان هستم.
خدا حافظ شما.
شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اونی که گم شد فالش، قصه مردم شد حالش، رفت و نیومدی دنبالش، من بودم من بودم. اونی که پیرش کردی، از همه چی سیرش کردی، با قصه درگیرش کردی، من بودم من بودم.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سهیل شاهین نماینده پیشنهادی دولت طالبان برای نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر منصوب شد. در سال 2013 دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر رسما شروع به کار کرده است و در سالهای اخیر دوحه میزبان مذاکرات این گروه و آمریکا و دولت سابق افغانستان بود. با گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا، یک منبع دولت طالبان اعلام کرد سهیل شاهین که پیشتر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود، همزمان نماینده پیشنهادی برای نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز است، به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه منصوب شد. پیش از این ملا عبدالغنی برادر، معاون دولت موقت طالبان در افغانستان، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بود. گروه طالبان از 15 اوت 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. نظامیان تروریست آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری با خفت، خاری و شکست اواخر اوت سال 2021 از افغانستان خارج شدند. معاون وزیر اقتصاد دولت طالبان اظهار داشت سرمایه گذاران می توانند بدون نگرانی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. طالبان تلاش می کند با جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه معدن و زراعت مشکلات و تنگناهای اقتصادی افغانستان را رفع کنند. با گزارش ایرنا، عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان، روز چهارشنبه در کابل با بیان این که فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی در افغانستان فراهم شده است گفت، مشکلات سرمایه گذاران خارجی در کشور به تدریج برطرف خواهد شد. نظری افزود در طرح جدید با تشویق صادرکنندگان جلوه تجارت غیرقانونی و واردات کالاهای بیکیفیت گرفته می شود. جمعی از معلولان جنگ در افغانستان با برگزاری تظاهراتی فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای تصرف پولهای بلوکه شده کشورشان را محکوم کردند. معترضان از دولت آمریکا خواستند هرچه سریع‌تر دارایی‌های ملت افغانستان را به آنها بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش دستور داد نیمی از 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در اختیار بازماندگان حادثه 11 سپتامبر قرار بگیرد، وجوهی که در آمریکا نگهداری می شود پس از فروپاشی دولت مرکزی افغانستان در ماه اوت از سوی واشنگتن مسدود شده است. با گزارش ایرنا، جمعی از معلولان جنگ چند سال اخیر در افغانستان که با اشغال آمریکا نیز همراه بود، دیروز چهارشنبه در ولایت ننگرهار با راه اندازی یک راهپیمایی اعتراض آمیز خواستار آزادسازی ذخایر ارضی کشورشان شدند و تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اختصاص 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر را محکوم کردند. راهپیمایان که اعتراضشان را از برابر نمایندگی بانک مرکزی آغاز کردند، با حمل دست‌نوشته‌های آزادسازی کامل دارایی‌های توقیف شده افغانستان در آمریکا را خواستار شدند و با سر دادن شعارهای علیه آمریکا گفتند که این کشور باید از تصمیمات ظالمانه علیه مردم افغانستان دست بردارد. آنها معتقدند که شهروندان افغانستان در رویداد 11 سپتامبر نقشی ندارند و آمریکا به دنبال بهانه است تا ثروت افغانستان را سرقت کند. همچنین دیروز پایتخت افغانستان شاهد راهپیمایی صدها ورزشکار این کشور از رشته‌های مختلف بود که شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر جو بایدن، پولهای ما را آزاد کن و حادثه 11 سپتامبر ربطی به افغانستان ندارد سر دادند. تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان از حدود 10 روز قبل آغاز شده است و شهروندان افغانستانی در بسیاری از ولایات افغانستان مصادره ذخایر ارضی افغانستان در آمریکا را محکوم کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب برای انجام رایزنی‌های فنی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویانا سفر کرد. کمالوندی چندی پیش نیز به ویانا سفر و با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد که متعاقب آن درباره نصب دوربین‌های آژانس در مجتمع تسایی کرج توافق شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سه‌شنبه گذشته در حاشیه مذاکرات ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرده بود. سید مجتبی ابتهی دبیر کل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی مردم مظلوم فلسطین است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کردند ایران در کنار ملت فلسطین و مقاومت قهرمان در باریکه غزه ایستاده و خواهد ایستاد. با گزارش ایرنا، سید مجتبی ابتهی و امیر عبداللهیان در این دیدار درباره تحولات صحنه فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین بحث و تبادل نظر کردند. سامی ابوزهری از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس چندی پیش خاطر نشان کرد آنچه جمهوری اسلامی ایران را از دیگر کشورها متمایز می کند حمایت صریح و روشن آن از آرمان فلسطین است. دبیر کل ناتو عملیات نظامی روسیه در دونباس را بی‌دلیل ارزیابی کرد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در دونباس است و هدف مسکو ملکی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. پوتین تصریح کرد نیروهای نظامی روسیه با وظایف خود عمل خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز پنجشنبه با گستاخانه و بی دلیل ارزیابی کردن حمله روسیه علیه اوکراین ادعا کرد این حمله جانهای بیشماری را به خطر می اندازد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده است مسئولیت هر گونه خونریزی احتمالی بر عهده دولت اوکراین خواهد بود. ینس استولتنبرگ با تهاجمی خواندن اقدام روسیه اعلام کرد متحدان ناتو برای مقابله با عواقب این اقدامات تشکیل جلسه می دهند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این کشور هیچ حمله‌ای به شهرها و مناطق مسکونی اوکراین نخواهد کرد و فقط زیرساخت‌های نظامی این کشور را هدف قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد روسیه در حال انجام عملیات نظامی ویژه در دونباس است و هدف مسکو ملکی کردن اوکراین است و قصدی برای اشغال اراضی این کشور ندارد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. یک مقام وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت نیروهای مسلح روسیه هیچ گونه حمله راکتی، هوایی یا حملات هاوانی به شهرهای اوکراین نخواهند کرد. مقام وزارت دفاع روسیه خاطر نشان کرد با تسلیحات دقیق، زیرساخت‌های نظامی، مراکز پدافند هوایی، پایگاه‌های هوایی و واحدهای هوایی اوکراین هدف قرار خواهد گرفت و از کار خواهد افتاد. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان خواهان تعامل و برقراری روابط خوب با همه کشورهای جهان شد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
امارت اسلامی افغانستان با تمام کشورهای جهان خواهان تعامل و روابط خوب بوده و از خاک این کشور تهدید متوجه هیچ کشوری نیست. این مطلب را بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان در واکنش به نگرانی هایی که به تازگی از سوی شماری از کشورها از جمله انگلیس مطرح گردیده ابراز نمود. غربی ها از فعالیت های القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند که طالبان با داعش مبارزه می کند و با القاعده در افغانستان ارتباط دارد. تحریک اسلامی طالبان این ادعاها را بی اساس واهی و تبلیغات علیه حکومت سرپرست دانسته می گوید که القاعده در افغانستان حضور ندارد و امارت اسلامی به تعهدات خود پایبند است. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان با رد این ادعاها می گوید که امارت اسلامی خواهان تعامل خوب با همه بوده و همچنان اطمینان می دهیم که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید متوجه نیست و به هیچ کسی هم اجازه دادن نمی شود که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود.
امارت اسلامی متعهد است که با تمام کشورها روابط خوب داشته باشه، تعاملات حسنه داشته باشه و از خاک کشور ما به هیچ کدام کشور کدام آسیب و تهدیدی متوجه نیست.
برخی به این باورند که شماری از کشورهای غربی به این بهانه می خواهند که تحریک اسلامی طالبان را زیر فشار قرار داده و با خواسته های خود دست یابند. دکتر محمد یونس ابراهیمی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان این که طالبان به تعهدات خود عمل کرده اما غربی ها اتهام وارد میکنند گفت
امارت اسلامی در کم وقت ایره مهار کردن و الحمدلله که میبینیم حالی فیلحال چیز زیاد دیده نمیشه. واقعیت عینی اهمی است که ما که میبینیم اینطور تحرکات خاصی از طرف گروه ها دیده نمیشه و اینطور کدام انفجاری رخ نمیتده تقریبا یک دو ماه شده ولی الهم که وضعیت یکم بیش شده وضعیت خوب شده و فکر میکنم که بیشتر امریکایی ها کش میکنن که طالبا را یا حکومت امارت اسلامی را ناکام جلوه بده و هر قسم کشا و هر شکل کشا و بزید از اینا تبلیغات بکنن.
بیش از 6 ماه از اقتدار تحریک اسلامی طالبان در افغانستان سپری می شود و آتش جنگ در این کشور فروکش نمود، اما تا هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. شماری از کشورها به خاطر رسمیت شناختن طالبان قیودی را از جمله حکومت هم شمول دادن حق کار و تحصیل برای خانم ها و رعایت حقوق بشر مطرح کرده که طالبان مدعی هستند که دروازه مکتب ها و دانشگاه ها و ادارات برای خانم ها گشوده شده و حکومت موجود حکومت هم شمول است و در این راه پیشرفت های زیادی هم صورت گرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان میگوید
در این راستا امارات اسلامی گام های بسیار مؤثر و چشمگیر را برداشته است. در عرصه تشکیل حکومت فراگیر ما پیشرفت زیاد داریم، اگر کدام سکتگی وجود داره در حال تکمیل شدن هست.
با این پیشرفت ها و تغییرات طالبان انتظار از همه کشورها به ویژه از کشورهای همسایه و اسلامی دارند تا حکومت آنها را به رسمیت شناخته و روابط میان کشورهای اسلامی و منطقه گسترش یابد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هدفمند هوایی اردوی سوریه بامداد پنجشنبه با حمله راکتی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق پایتخت سوریه مقابله کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی لبنان یا از طریق بلندی های اشغالی جولان به سمت اهدافی در سوریه حملات راکتی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در لبنان بارها گزارش دادند که رژیم صهیونیستی روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده و به حریم هوایی لبنان تجاوز می کند. در ساعت 1 به وقت افغانستان روی همین موج با شما خواهیم بود. روزتان بخیر.
از همراهیتان جهانی سپاس. به زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم که دعوت میکنیم به مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب نویسنده و تهیه کننده و خانم مرضیه آقایی صدا بردارمان در این برنامه در خدمتتان هستیم. تصور کنین که در مسیر کابل جلال آباد مسافر هستیم. هر کسی که تجربه یک بار از این مسیر هم داشته باشه میفهمه که بهترین منظره ها را دارم. جاده های پرپیچ و خم که از دل کوه ها عبور میکنه و دره های زیبایی را پیش چشم بیننده قرار میده و در دل دره ها هم رودخانه های سرکش کنجکاوی بیننده را تحریک میکنه و در گوشه و کنار افرادی را میبینین که از موترهایشان پیاده شده و در یک گوشه مصروف پذیرایی از خودشان هستن و از دامن طبیعت لذت میبرن. امروز هم با توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری میخواییم به سفر و چکر خود به سمت مشرقی ادامه بدیم.
وقتی که از کاسه نقلو بالا میاییم پایین بازار ولسوالی سروگی مشاهده میشه. وقتی پایین بازار میاییم همونجا دکان ها هست، ولسوالی هست، پامپ استیشن سیل هست دیگه، خیلی یک بازار دیدنی و چیز هست که مردم اونجا پا هم سرک میکنه. مسافرین در وقتی انار تگاب در اونجا انار فروخته میشه، همه چیزی که مسافرین نیاز داشته باشه اینجا هست. وقتی از سروبی بیرون میشی، از سروبی پایین میشین، یک فابریکه تولید برق دیگه هم در اینجا به نام پروژه اول سروبی نامیده میشه که اینم با کمک شوروی سابق ساخته شده و از این بازار که میبرین باید تنگی ابریشم شروع میشه که یک منطقه است که کوهایی را انحصار کردن، در هر دو طرف کوه است، یک طرف دریاست و یک طرف هم سرک است که خیلی جاهای دیدنی داره. همی سرک بسیار خم و پیچ شده و دریا هم در پالوی کنار همی سرک، تا قسمتی که تنگی ابریشم خلاص میشه. در مجموع جاده جلال آباد کابل 160 کیلومتر طول داره. بعد مناطق کوهستانی هم که دیگه تمام میشه، آبادی شروع میشه و ساحه مربوط به ولایت لغمان شروع میشه به نام منطقه است به نام مشعل کمر که اینجا هم باز اوتالا هست و همی موترشویه و اینگفا هست. در مسیر را باز خانه های مردم از زمین های زراعتی مکاتب دیده میشه، کلینیک های محلی دیده میشه، تا قسمت های دورایی لغمان که بنام منطقه سرخکان یاد میشه. این منطقه که تمام میشه به سرخکان میرسه، یک را به طرف شهر مهترلا مرکزی ولایت لغمان رفته و یک را هم به استقامت جلال آباد آمده. اینجا باز یک منطقه است به نام کت عزیز خان یاد میشه که آرامگاه یکی از شخصیت های معروف افغانستان به نام گلپاچای الفت، یک نویسنده و ادیب ناموار افغانستان در گذشته بود، آرامگاه او هست، یک مکتب است و به نام امو مسما است. نزدیکی این منطقه باز یک به نام پروژه مایی یاد میشه که در زمان چیز ساخته شده بود، سابق از حکومت بود، مگم ال تنها امو ساختمانش مانده و خود پروژه مایی غیر فعال است.
یکی از ظرفیت ها و قابلیت های طبیعت زیبای افغانستان وجود رودخانه های همیشه جاری است دوستان، که در مسیر مشرقی حرکت شیبدار و تند آب ها باعث شده که حکومت ها به فکر احداث بندهای برق بفتن. از بندهای نقلو، سروبی و درونته گپ میزنیم و این آب ها که در نهایت وارد خاک پاکستان میشه، هم باعث سرسبزی و آبادانی کشور شده و هم میشه گفت که کشور پاکستان استفاده بهینه تری نسبت به ظرفیت آبهای منطقه داشته. باز هم همراه میشیم با همکار ما آصف شینواری.
از اینجا باز دیگه آب کاسه بند برخی درونتا شروع میشه که هم به کمک شوروی ساخته شده، تقریبا حدود 60 سال قبل ساخته شده. بند برخی درونتا در وقت که نو درست شده بود تقریبا 12 مگاوات برق تولید میکرد، ولی به گذشت زمانش که وسایلش خیلی هم استهلاك شده از کار افتاده، حدود 6 الی 8 مگاوات برق تولید میکنه. در مسیر یعنی دورایی لغمان که میرسه، همینجا دریای علیشنگ و علینگار هم با دریای کابل و دریای پنچیری که در منطقه نغلو با دریای کابل یک جای میشه، اینجا با هم وصل میشن و در بند برخی درونتا میریزه. باز آبی که از اینجا میبرایه از خود بند برخی درونتا با دریای کنر در قسمتهای ولسوالی کامه ننگرهار وصل میشه. وقتی که با درونتا میرسه دیگه از تونل به این طرف ساحه مربوط به ولایت لغمان است و از تونل که به طرف شرق میبرین رسما منطقه مربوط به ننگرهار شروع میشه. بله زو برم داخل شهر جلال آباد.
بله بله. خب شنونده های عزیز، ما یک سفر و چکر بسیار شنیدنی داشتیم از زبان آصف خان شینوری، همکار ما در شرق افغانستان، که از خود کابل حرکت کردیم و بسیار به زیبایی مسیر رسیدن به جلال آباد طی کردیم، که در واقع هم مسیری است که تاسیسات صنعتی داره، به خصوص بندهای برق متعدد در این مسیر است به خاطر آب فراوانی که داره، و هم دیدنی بودن خود مسیر که چقدر مناظر و ویو بسیار جالب داره. آصف خان شینوری، تشکر که ما را تا نقطه ورود به جلال آباد رسندین. انشالله در فرصت آینده وارد شهر جلال آباد میشیم که جلال آباد با چی عنوان میتونیم بشناسیم.
انشالله حتما ما هم سعی خدا میکنیم تا در برنامه آینده اما چهره اصلی و حقیقی شهر جلال آباد با شنونده عزیز معرفی بکنیم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
دوستان عزیز، در برنامه سفر و چکر رادیو دری کوشش ما ایست که با جای جای افغانستان عزیز آشنا شویم. با روی کار شدن این برنامه در جدول برنامه های رادیو دری استقبال بسیار خوبی شده و خود این استقبال به ما دلگرمی و انگیزه میده. میریم با اتاق ارتباطات و یک گفتگو را با یک شنونده عزیز ایرانی میشنویم.
سلام جناب کیایی عزیز، خوب هستین؟
سلام عزیز جان، ممنونم.
سلامت باشین. من نصیر مجاب هستم. حال شما؟
الهی قربت بزن، ممنونم. سلامت باشید، خوبی شما؟
تشکر، لطف
خوب.
زنده باشین. ما همیشه لطف شما را در قالب پیامک‌ها دریافت میکردیم، دیگه منتظر فرصت بدیم که صدای گرم شما را بشنویم. خوب هستین شما؟ الهی
قربت بزن، الهی قربت بزن، ممنونم. سلامت باشید،
مهربان هستین، زنده باشین. برای شنونده های من بگوین که ما صدای شما را از کجا میشنویم، از چه حال و هوایی و چی گفتنی دارین برشان؟
عرض کنم به خدمتتون که من توی یه روستایی به نام کیاسر در جاده چالوس استان تهران میشد، الان استان البرز شده، کرج.
بله.
عرض کنم به خدمتتون بی نهایت دوست دارم این لهجه افغانی و نوع کلامشون و ادیبان نوشتنهایی که برای شما دارن. خدا وکیلی بعضی از این دخترهایی که مثل دختر خودم، مثل نوه خودم دوستشون دارم، برای شما میپرسن، والله گاهی بغض میکنم، بغضم میترکه، یه هوایی برای من ایجاد میشه، چقدر دعاشون میکنم، دوستشون دارم، دلم میخواد آرامش داشته باشن، دلم میخواد آباد بشه، فهیمن، درکشون بالاست. متاسفم از اینکه یه عده کچپم ایجاد ناامنی کردن توی افغانستان اینجوری. واقعا ناراحتم از این جهت و بی نهایت خوشحالم آقا مجاب.
زنده باشین. این صفای ظاهر و باطن شما همونطور که از جای با صفای تهران با شنونده های ما هم صحبت هستین، از کرج، از منطقه چالوس، دلتان هم همونطور با صفاست. آقای کیایی عزیز، حتما این رشته های محبت یقینا دو طرف است بین دو ملت. انشالله که همیشه همراهی شما رو با خود ما داشته باشیم.
خدا پشت بر
زنده باشین. خیلی مهربان هستین و فرمایش اگه ندارین خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خداحافظ
باشین.
ممنونم. خدا سلامت باشین.
خداحافظ
شما.
یکی از جلوه‌های قشنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان بدبستان‌های هنری است بین هنرمندان دو کشور. علیرضا افتخاری استقبال خوبی داره از آهنگ معروف احمد ظاهر فقید.
قدر رو سر کنید، یار قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر ببر کنید، غم دنیا را از سر ببر کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، به حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یه جا میشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر ببر کنید، غم دنیا را از سر ببر کنید.
تشکر که امروز هم با سفر و چکر همراه بودین. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. کماکان شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم حضورتان می شود.
بچه، اگر ایران می خواهی بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر. به نام یگانه بی همتا. سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، روزتان بخیر و لحظاتتان نیک. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با مروری بر زندگی و کارنامه فرهیختگان مهاجر افغانستانی که در فضای ایران بالیدن و پرورش یافتن، این بار با سراغ فرزانه دیگری می رویم از عزیزان مهاجر افغانستانی، نویسنده و پژوهشگر سید اسحاق شجاعی. ادبیات داستانی افغانستان در محیط مهاجرت از اواخر دهه 60 مطرح شد و ظهور آن چند سالی بعد از شعر مهاجرت بود. در محیط مهاجرت ما از اوایل دهه 60 که سالهای اولیه حضور مهاجران افغانستان در ایران بود، جریانها و افرادی فعال در شعر داشتیم. اما ادبیات داستانی گویا زمان به کار داشت تا رشد کند و چهره‌هایی بپروراند. در اواخر دهه 60، در آن زمان که داستان نویسان افغانستان در ایران انگوش شمار بودند، کسی که بیشتر از همه نامش بر سر زبان‌ها بود و در محافل ادبی مشهد نیز کما بیش فعالیت می‌کرد، سید اسحاق شجاعی بود. جوان طلبه‌ای که مثل بسیاری دیگر از همدوره‌های خود فقط مسیر درس‌های طلبگی را برای تحصیل خود هموار یافته بود و در حوزه علمیه مشهد درس می‌خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، من سید اسحاق شجاعی، متولدی تقریبا 1340 یا 41 هستم، در ولسوالی بلخاب از ولایت سریپول که در شمال افغانستان موقعیت داره. تحصیلات ابتدایی یا سواد آموزی را تا یک حدی در بلخاب و در مرزادگاه خودم فرا گرفتم و 15 یا 16 ساله بودم به مشهد مقدس آمدم. دروس حوزه را تا سطح خارج درس خواندم و باز به جامعة المصطفی پیوستم و لیسانس و فوق لیسانس دریافت کردم در رشته علوم قرآنی و معارف اسلامی.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و صدای سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی را شنیدید. سید اسحاق شجاعی فرزند بلخاب است، زادگاه بسیاری از علمای دینی و شخصیت‌های معروف، از جمله علامه سید اسماعیل بلخی. و شاید همین همشهری بودن سپس سبب می شود که شجاعی به طور ویژه به علامه بلخی بپردازد، چنان که خواهیم شنید. او مثل بسیاری از مردم افغانستان در همان سالهای اول جنگ و جهاد به ایران مهاجرت کرد و تاکنون در شهر مشهد زندگی می کند. فعالیت‌های او در داستان نویسی با گروه داستان حوزه هنری مشهد شروع شد. او با داستان نویسان جوان ایرانی در مشهد آشنا شد، نشست و برخاست داشت و در جلسات آنها شرکت می کرد و این جلسات به نوعی در همسایگی جلسات شعر حوزه هنری برگزار می شد. جلساتی که چند تن از شاعران مهاجر مثل فضل الله قدسی، ابو طالب مظفری و محمد کاظم کاظمی در آنها شرکت داشتند.
در حدود سالهای 1363 و یا 64 من با خواندن تعداد کتاب ادبیات داستانی به این ژانر ادبی ادبیات داستانی علاقمند شدم و کم کم شروع کردم به نوشتن. داستانهای من در همون سالها در مجله حبل الله، یک مجله بود کوچک به نام سلام، تعدادی در اونجا چاپ شده. بعد از مدتی جمعی از دوستان طلبه جوان را در مدرسه عباس قلی خان همراه شدیم و برای اینا من کلاسی مقاله نویسی و همچنین بعدتر داستان نویسی گذاشتیم. با جمعی دیگری از دوستان هم جلساتی در خانه ها گذاشتیم، جلسات ادبیات داستانی. مسئول حوزه هنری به نام احمد زارعی پیشنهاد کرد که شما بخش داستان و بخش شعر یک تشکیلاتی به نام دفتر هنر و ادبیات افغانستان ایجاد بکنین، که ما این کار کردیم و مسئولیت دفتر ادبیات افغانستان به عهده بنده گذاشته شد.
و به این ترتیب این شاعران و نویسندگان مهاجر با هم بیشتر آشنا شدند و زمینه یک فعالیت منسجم در حوزه هنری مشهد را پدید آوردند که در سالهای بعد موجب برکاتی شد. به این ترتیب در حوزه هنری مشهد با تلاش همین گروه دفتر ادبیات افغانستان تشکیل شد که اولین تشکل منسجم برای فعالیت‌های ادبی مهاجرین بود. سید اسحاق شجاعی مسئولیت بخش داستان این دفتر را بر عهده گرفت و البته چند سال بعد مسئولیت کل این دفتر به او سپرده شد و او تا اواسط دهه 70 در دفتر مشغول خدمت به ادبیات افغانستان بود. محمد کاظم کاظمی در این باره میگوید:
به نام خدا، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. دفتر ادبیات افغانستان در واقع در یک اتاق بود و یک اتاقی بود از حوزه هنری مشهد، منتها در همین اتاق به اندازه یک نهاد فرهنگی به نوعی کار و فعالیت ادبی صورت می گرفت. اونجا هم در زمینه شعر کار می شد که آقای مظفری مسئولش بود، آقای ابو طالب مظفری، هم در زمینه خاطره نگاری که آقای حمزه واعظی فعالیت داشت، و در حوزه ادبیات داستانی که آقای شجاعی مسئول او بود و ادبیات کودک و نوجوان هم کما بیش کارهایی میشد که آقای حسین رحیاب کار میکرد و به این ترتیب در چندین شاخه کارهای ارزشمندی شد و یکی از این کارهای مهم که اتفاقا آقای شجاعی این را انجام داد ای بود که ایشان سفر طولانی مدتی داشت به شهرهای مختلف مهاجرنشین، چون در اون زمان اهالی شعر و ادبیات افغانستان فقط در مشهد بود که فعالیت‌های چشمگیری داشتن و جلسات داشتن و شناخته شده بودند. در جاهای دیگه نیروها غالبا پراکنده بودند، انجمن‌هایی نداشتن و کارهای گروهی و تشکل‌های ادبی شک نگرفته بود. آقای شجاعی رفت به تهران، قم، عراق، اصفهان و جاهای مختلف با این اهالی ادبیات به خصوص داستان نویسان نشست، از نزدیک با اینا آشنا شد و در جاهایی که امکان ای وجود داشت تشکلهایی را به صورت جلسات ادبی راه انداختن که از جمله اینها مثلا در قم بود و در قم جمعی از داستان نویسا با هدایت و همراهی ایشان جلسات داستان نویسی را در قم فعال کردند و آقای شجاعی دورادور بر این جلسات نظارت داشت و هدایت میکرد. کار دیگری که باز در همون زمان اتفاق افتاد تدوین کتاب‌های مختلف در حوزه‌های ادبیات داستانی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و شعر بود و در سال‌های که آقای شجاعی دیگه خودش مسئولیت دفتر ادبیات افغانستان را به عهده داشت این فعالیت‌ها را اونجا سامان می‌داد و جلسات داستان نویسی مهاجرین را هم در اونجا برگزار می‌کردن که گاهی این جلسات با حضور مهمانهایی از دوستان ایرانی هم برگزار میشد و در اونجا داستان نویسان آثار خودشون را ارائه میکردن و نقد میکردن و به این ترتیب در حدود 6-7 سال که دفتر ادبیات افغانستان فعال بود و عمدتاً محور فعالیت‌های او آقای سید اسحاق شجاعی بود، کارهای بسیار ارزشمندی در زمینه ادبیات داستانی و تدوین کتاب در زمینه ادبیات داستانی انجام شد.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. اولین مجموعه داستان از نویسندگان مهاجر افغانستان که در ایران منتشر شد مهاجران فصل دلتنگی نام داشت و آن را سید اسحاق شجاعی با همکاری میلاد بلخی گردآوری کرد. کتاب دیگر برف و نقش‌های روی دیوار بود که گزیده است از داستان‌های دو نویسنده بزرگ افغانستان، اسپوژمی زریاب و اعظم رهنورد زریاب و بالاخره گردآوری مهم شجاعی در زمینه ادبیات داستانی افغانستان، کتاب میراث شهرزاد در افغانستان است که گزیده است از داستان‌های کوتاه نویسندگان افغانستان همراه با زندگی نامه‌های آنها و کتابی است مهم و قابل توجه. از این جهت که یکی از کتاب‌های جامع آثار ادبیات داستانی افغانستان در ایران به حساب می‌آید.
من 17 عنوان کتاب تا کنون چاپ کردم. کتابی نوشتم در 6 جلد که به نام نردبان آفتاب که داستانهای مثنوی را به نثر تبدیل کردم، 6 جلد چاپ شده و همینطور کتابی نوشتم به نام تأثیر قرآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی که بستان کتاب چاپ کرده. 2 کتاب هم درباره علامه سید اسماعیل بلخی نوشتم و چاپ کردم. یکی ستاره شبی دیجور هست که حدود 15-16 سال پیش چاپ شد و همین در سال جاری چاپ دوم میشه در آمده. کتاب جدیدی که درباره علامه بلخی، علامه سید اسماعیل بلخی چاپ کردم، کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه سید اسماعیل بلخی نام داره که همین روزها یعنی به تازگی از چاپ در آمده. کتاب دیگری هست به نام میراث شهرزاد در افغانستان که گزیده داستانهای نویسندگان افغانی هست و بعد کتابی نوشتم درباره سیره پیامبر اکرم به نام سعادت گمشده و 2 مجموعه داستان هم دارم به نام سالهای برزخ و باد و سپیدارهای گمشده و چند مجموعه داستان دیگر از خودم و از نویسندگان مهاجر گزینش کردم و اینا رو انتخاب کردم، ولی مهمترین کارم همین نردبان آفتاب و دو کتاب درباره بلخی و میراث شهرزاد در افغانستان و همچنین تاثیر قرآن بر محتوا ساختار مصنوی معنوی هست.
سید رضا شجاعی از نویسندگان توانای کشورمون و از نویسندگان بسیار قدیمی مهاجرین در ایران است. شاگردان را ایشان تربیت کردند و جلساتی را برگزار کردند که این جلسات منجر به تربیت افراد زیادی شد که بعدها این افراد در داخل کشور، در ایران، در کشورهای دیگر منشأ خدمات زیادی شدند.
صحبت‌های حسین رحیاب دیگر نویسنده افغانستانی را درباره سید اسحاق شجاعی شنیدیم. اما حوزه دیگری از کارهای شجاعی فعالیت‌های مطبوعاتی است. او از اواسط دهه 70 با سردبیری ماهنامه امین با فعالیت‌های مطبوعاتی روی آورد و از آن پس نیز در نشریاتی همچون اندیشه نو، پیامبر، اقتدار ملی و عصر نو کار قلمی کرده و یا مسئولیتی بر عهده داشته. او در سالهای دهه 80 و 90 به داخل کشور بازگشته بود و عمدتاً با فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی اشتغال داشت. بعضی از آثار او در جشنواره‌های گوناگون مقام آورده و او باری به عنوان پژوهشگر برتر در بنیاد پژوهش‌های اسلامی شناخته شده است. شجاعی که اکنون ششمین دهه از عمر خود را به انجام رسانده است در مشهد زندگی می کند و همچنان با انرژی و جدیت مشغول فعالیت های پژوهشی و مطبوعاتی است. او را می توانیم از کسانی بدانیم که در ایجاد جریان های متعدد در ادبیات مهاجرت مؤثر بوده و نسلی از قلمبدستان مهاجر را تربیت کرده. در واقع بسیاری از داستان نویسان مهاجر که در دهه های 70 و 80 به این کار روی آوردند مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر او بودند. بعضی از این نویسندگان اکنون در داخل کشور هستند، بعضی در ایران و بعضی در کشورهای دیگر پراکنده شدند. بشنویم از شاعر و نویسنده مهاجر افغانستانی جناب فضل الله قدسی درباره شجاعی.
استاد سید اسحاق شجاعی یکی از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و اندیشه جامعه مهاجرین بوده. من توفیق داشتم ضمن اینکه در جلسات و حلقات ادبی در محضر ایشان بارها بودیم و نشستیم، چند سال هم کار مشترک فرهنگی در مزار شریف داشتیم. ایشان صرف یک ادیب نیست و یک داستان نویس نیست و یک تئوریسین در عرصه ادبیات منصور نیست، بلکه ایشان یک تحلیلگر دقیق است که مجموعه مقالات ایشان به عنوان مدیر مسئول و سردبیر روزنامه وزین عصر نو در صفحات شمال افغانستان منتشر شده بود، به صورت یک مجموعه کتاب در اختیار خوانندگان قرار گرفته. حقیقت مطلب این است که این موفقیت کلان استاد شجاعی محصول دو ویژگی است، که ویژگی علمیشان هست که آدمی است پرکار و دارای پشتکار قابل تحسین، و دیگر اون ویژگی اخلاقی که در ایشان است. ایشان یک شخصیت متواضع و یک شخصیتی که ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های مکتبی برایشون در اولویت مطلق هست، هرگز اهداف و آرمان خود را در پای نام و نان هزینه نکرده.
مرور کوتاهی داشتیم بر زندگی و کارنامه فرهنگی و ادبی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی سید اسحاق شجاعی در برنامه فرزانگان مهاجر. آرزوی موفقیت میکنیم برای جناب شجاعی. امیدوار هستیم که فعالیت‌های ایشان همچنان در حوزه ادب و فرهنگ و هنر سرزمین ما مستدام باشد. با پایان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان دعوت می کنیم به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند، او که لطیف است. سلام به شما و به قلب‌های پر از مهر و وجود خداییتان. درود بر اشتیاق شما به لحظه‌های پر از نور عبادت و اذان و نماز. ممنونم که باز هم حضور پیدا کردین در قرار بندگی دیگر. مبارک باد این ساعت و این دقایق بر شما. خدای تو را شکر برای تمام نعماتی که به من ارزانی داشتی. هرچند نمیتوانم شکر همه نعمتهای آشکار و نهانی را که به من عطا کرده ای به جای آورم، ولی میخواهم با تمام وجودم تو را شکر کنم به داده هایت و به آن چه ندادی که بر حکمتت ایمان دارم. دوستان، هنگام اذان ظهر با افق کابل ساعت 12:06:23 خواهد بود.
این حدیث